بسم الله الرحمن الرحیم.
صلح امام حسن بحث من، شما کیا دیدید؟ دست بالا کنید. هر کی صلح امام حسن من دیده؟ فقط شما دیدی؟
چلو
پس همون صلح امام حسن میگم برادره که. پس من درباره صلح امام حسن صحبت میکنم، چون ماه رمضان، نیمه ماه رمضان در این زمینه بد نیست که انسان باشه، چیز خصوصی نیست. بحث ما اینجوریه که از امام تا شاپور بختیار و از 90 ساله تا 3 ساله این آقای رجایی خراسانی هست که الان چیزه نماینده ایران در ما. زمان طاغوت رفتیم تبریزشون، استاد دانشگاه بود، یه روز با بچه 3 ساله شومده بود کلاس ما، من یه بحثی داشتم. فردا آمد گفت من به عنوان استاد دانشگاه ما خواهم تشکر کنم. گفتم چطور؟ گفت به خاطر که دیشب رفتم خونه به بچه 3 سالم، معذرت خواهم 3 ساله گفتم، کلاس سوم 10 ساله، نه کلاس سوم نه 3 ساله، به بچه کلاس سوم گفتم دیشب غلطی چی گفت؟ میگفت مو به مو حرفا رو نقل کرد. یعنی بحث تو جوری بود که من پدرش فهمیدم اونم این چیزی، الحمدلله، و این از الطاف خداست. خب یکی از مسائلی که خیلی ماه رمضان یکی از بحثا رو میتونه اشغال کنه، یا قتل و ختم امام رضا، یا شهادت امام حسن مصطفی، یا تولد امام حسن مصطفی مطرحه، بحث صلح. وقت صلح هم بد نیست که، چون الان مسئله صلح با عراق چرا آتش بس رو قبول بکنیم نکنیم، بدم نیست که بحث صلح مطرح بشه. اینه الانی به ذهن اومد که خودم هم هفته آینده تو تلویزیون همینو بگم، حالا بعد ببینه دیگر، چون من گفتم تکراریه ولی چون مناسبت بحث. و اما درباره جنگ و صلح هم اگر امشب تلویزیون دارید ببینید که من امشب بحث صلح و جنگ هم کردم. حالا بحث صلح امام حسن، چرا امام حسن علیه السلام صلح را پذیرفت؟ نمیگیم چرا صلح کرد، میگیم چرا صلح را پذیرفت. تعبیر به پذیرفت یعنی پیشنهادش از طرف چرا صلح. سابقا می‌نوشتم چرا امام حسن صلح کرد، بعد دیدم نه، باید نوشتم امام حسن صلح را پذیرفت. اول مقام امام حسن، چند تا مقدمه باید بگیم، چند مقدمه. یک، صلح همه جا بد نیست. ما یه قانون نداریم که بگیم زنده باد جنگ، مرگ بر صلح. زنده باد عزت، اصل عزته. گاهی عزت در جنگیدنه، گاهی عزت در صلح کردنه. پس اصل برای ما عزت. همه جا صلح بد نیست. اگر صلح به عزت ما تون بشه صلح میکنی، اما اگر صلح به ذلت ما تون بشه قبول نه. این اصل اول. همه جا صلح بد نیست، تو شما بگی چرا امام حسن صلح پذیرفت، میگی کار بدی رو پذیرفته. دو، امام علیه السلام ترسو نیست. این هم یه اصل باید قبول کنیم به عنوان یه مقدمه، چون امام حسن فرمانده لشکر بود حتی در زمان معاویه. یه حدیثی نمیدونم گفتم که امیرالمومنین فرمود که عمر همه کارش از من پرسی. در زمان خلیفه دوم امیرالمومنین فرمود خلیفه دوم عمر همه کارش از من پرسید و من بهشون گفتم چه کار و موفق میشد، اما اصحابم خبر نداشتن که موفقیت عمر به خاطر مشورت با منه، به کسی نمیگفتم که از من داره هرچی داره. و امیرالمومنین فرمود یکی از امتحانات خدا بود که یکی کسی همه کاره باشه و خودشو نشون نده، چون معمولا یکی کسی میگه فلانی شاگردمونه، بعد مثلا ببینیم نصف سرسمی پالوشونده، ولی تا آخر عمر هر جلسه میگه فلانی شاگرد منه. امام ترسو نیست، چون امام حسن علیه السلام فرمانده لشکر بود در زمان معاویه. در یه مسئله و ماجرا چنان امام حسن می جنگید که امیرالمؤمنین به تعجب افتاد. امام هم ترسو نیست. سوم، امام از طرف پیامبر و پیامبر از طرف خدا بیمه هستند. اما پیغمبر از طرف خدا بیمه است به این دلیل: و ما ینطق بگید عن الهوا ان هو الا وحی یوحا، و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا. آیه قرآن، یعنی پیغمبر همه حرفاش از وحیه، هیچ حرفی رو رو سلیقه شخصی نمیزنه. پس پیغمبر بیمه است. بعض همین پیغمبری که لا ینطق عن الهوا و همین پیغمبری که ان هو الا وحی یوحا، همین پیغمبر فرمود امام حسن و امام حسین امامان قاما او قعدا، یعنی چه قیام کنن چه صلح کنن امام است. پس امام حسن را پیغمبر بیمه کرد و پیغمبر را چی؟ خدا بیمه. یعنی امام حسن صلح بکند یا جنگ بکند بیمه است، یعنی کاراش درسته. اینم خب، حالا این سه تا مقدمه. مقدمه یه چهارم، مرض مختلف داروی مختلف میخواهد. ما نمیتونیم یه آمپول دست کنیم به همه مرضا یه آمپول بزنیم. هر مرض یه آمپولی داره. همینطور که فرد مریض میشه، جامعه هم مریض میشه. جامعه فرد مرضای مختلف داره، جامعه هم مرضای مختلف داره. مرضای مختلف جامعه چه؟ گاهی جامعه مرض به عدم فهمه، یعنی امت نمیفهمن. گاهی ملت نمیفهمن، مبتلاتن به مرض نفهمی. گاهی نمیفهمن، فهمیدن حق کیه باطل کیه، اما میترسن که حرف بزنن. پس گاهی ملت مبتلاست به ملت به مرض جهل، گاهی ملت مبتلاست به مرض ترس. دو تا مرضه، دو تا دارو هست. زمان امام حسن علیه السلام مردم مریض بودن به مرض جهل، یعنی اصلا نمیدونستن حق با امام حسن یا معاویه، چون معاویه خصوصیاتی داشت که حسابی مردم قاطی کرده بودن. اما زمان امام حسین مردم فهمیدن حق با امام حسین و یزید باطله، منتها میگفتن دل مردم با شماست، شمشیرشو با یزید. یعنی چه؟ یعنی مردم میدونن اما میترسن. پس گاهی مردم نمیفهمند، گاهی نمیدونن، گاهی نمیتونن. مرض نمیدونند یه دوایی داره، مرض نمیتونن یه دوایی داره. زمان امام حسن مردم نمیدونستن که معاویه بده، چون معاویه ریش، نماز جمعه، قیافه، صبوح، قدوس، پیش نماز، یه قیافه بود، گولنداز، برادرزن پیغمبر بود، عنوان کاتب وحی و نویسنده و منشی پیغمبر به خودش داشت، سابقه داشت، حفظ ظاهر رو میکرد، لو نمیداد خودشو. خب این مردم گول میزنن، ولی مردم گفتن خب امام حسن حق به جانب معاویه. اما یزید سگبازی میکرد تو جلسه، سگ میآورد، سگبازی میکرد، میمون بازی میکرد، عرق میخورد، تارک الصلات بود. یزید رو همه فهمیدن بده، منطقه میگفتن میدونیم بده، ما نمیتونیم. و علی ای حال، پس زمان امام حسن مردم مبتلا بودن به این که نمیدونم، امام حسین مبتلا بودن که نمیتونیم. مرض مختلف، دارو مختلف. حالا یه روز خون، ولی بالاخره حفظ ظاهر رو میکرد. اونو نه، اونو خود مردم هم خیلی لعن میکردن، یعنی باز برشون روشن بود علی کیه. حالا این چهار تا مقدمه رو فهمیدیم. بعد از چهار مقدمه میبینیم که چرا امام حسن صلح کرد. این چهار تا مقدمه این کلیات صلحه. بعد شروع میکنیم که چرا صلح کرد. ببینید برادران، امام حسن، اینم معاویه، و ضمناً برای که ببینیم امام حسن هم کی بوده، امام حسن از امام حسین بهتره. اه خب بله اه نداره، چون خود امام حسین شب عاشورا یه شعری خون، یا دهر افل لک من خلیلی، تا شعر خون یعنی خداحافظی میکنه با دنیا. حضرت زینب قش کرد، امام حسین اومد پلو خواهرش گفت چرا ناراحتی، من دارم با خدا دنیا خداحافظی میکنم، فردا شهید میشم، اما امام حسن از من بهتر بود و شهید شد. یعنی امام حسین شب عاشورا فرمود که امام حسن از من بهتره. اینطور نیست که حالا امام حسن صلح کرده باشه چیه. و در ثانی دیگه حالا اینم بگم، امام وقتی بلا شد جنگ کنه، امام از کوفه لشکر کشید، معاویه هم از امام از کوفه لشکر کشید، معاویه هم از شام. مردم کوفه بد بودن. من یه وقت ناله های حضرت علی رو برداشتم نوشتم تو نهج البلاغه، تا اونجایی که من یاد من 19 تا نفرین و لعنت و امیرالمومنین به مردم میگه. مثلا میخوای ناله هاشو بگم، توجه کنید. افن لکم، یکی لا ابن لکم، ای بی پدرا. و چقدر حضرت علی لا ابن لکم، ای یا اشبح بلا ارواح، ای لاشه های بیروح. به مردم کوفه چقدر بد دارن که حضرت علی تو بشو حرف بزن. یا اشباه الرجال ولا رجال، ای نامردا، بی پدران نامردا. قبحا لکم تبا لکم، یعنی 19 تو این جملات رو یادداشت کردم. و حالا از نظر جامعه شناسی بد نیست اگر کسی حال داشته باشه خصوصیات یک امتی را که امیرالمومنین ای تو بشون برخورد میکنه مقایسه کنه با امتا. پس مردم کوفه یه مردم اینچنین بودن. امام حسن لشکرش از کوفه بود، یعنی همون قیافه های فلان. حالا لشکر آمد اینجا، شام هم جمعیت مردم کوفه. امام حسن وقتی میخواست مردم حرکت کنه همه گفتن حالش نی حالش نی، مثل که ما مثلا الان میگیم جنگ جنگ تا پیروزی، اونا میگفتن صلح صلح حالش نیست. در این حال امام حسن یه جمعیتی رو راه انداخت، اینا لشکر، معاویه هم از شام یه جمعیتی رو راه انداخت. جمعیت شام خیلی زیادتر بودن. معاویه از شام لشکر راه انداخت و امام حسن از کوفه. یه دم افسر داشتن که میگیم اینا افسر. معاویه با بعضی از افسرها رابطه خصوصی داشت، نامه های فرستاد که اگر تو بیای سمت من 1,000,000 درهم میگیری، 500,000 درهم نه 500,000 درهم نسیه. یکی از افسرها خودشو فروخ، مثلا ایشون خودشو فروخ، از اینجا پاک شد آمد اینجا. یه 4,000 تن سربازا فرار کردن عقب این. بعضی دیگه هم گفتن میدونی خلوت هم ما شکست میکنیم خدا حافظ، این هم اصلا بیرون. ای طرفی نشد، او طرفی هم نشد. امام کجاست؟ امام جمعیت و فرستاده جبهه، خودش داره نیرو جمع میکنه که به کمک بیا. همینطور که یه جمعیت رو برداشته با خودش میاد، هنوز ملحق نشده به جبهه. مثلا امام اینجاست، نیرو هم دورشن، داره یه مش نیرو رو امام به کمک جبهه میفرسته، تورا دارن میاد. معاویه تا اینجا موفق بود، چون هم لشکرش بیشتره افسرش بیشتره. یکی از افسران هم 1,000,000 درهم خرید، 4,000 تا سربازا هم فرار کردن، بعضی هم از ای طرفی نشدن او طرفی هم نشدن، از میدون و گردونه بگید خارج شدن. تا اینجا معاویه خوب بود. حالا معاویه وحشت داره از نیروهای امدادی که این نیروهای امدادی دارن ملحق میشن، با این نیروها چه کنه؟ دو نفر قیافه ظاهر و صلات را فرستاد، قیافه های مقدس نما را دو نفر فرستاد،
گفت بروید پلو امام حسن یه چیزی بگید. ولی وقتی برمیگردید یه جوری بگید که مردم خیال کنن. اگر یادتو باشه هر چی به بنیسد میگفتن شما خود تو کاندیدای ریاست جمهوری میکنی، میگفت من باید یه ملاقاتی با امام بکنم. بعد رفت خدمت امام، تا آمد بیرون گفت بنده خودم کاندیدا میکنم. خیلی از مردم ایران خیال کردن وقتی رفت تو اتاق امام بهش گفت که تو رئیس جمهور شو. یعنی این یه جوی به وجود آورد. دو نفر رفتن پلو امام حسن از طرف معاویه، رفتن یه چیزی گفتن و برگشتن. ولی وقتی برگشتن تبلیغات کردن، خوب شد، خیلی خوب شد، کسال شد، الحمدلله کسال شد. از این جملاتو گفتن با هم خودشون که تمام اینا که دور امام بودن خیال کردن که این دو نفر نماینده از طرف معاویه اومدن و پیشنهاد چی؟ صلح میکنن. همین رئیس بین الملل اگر بعد از ملاقات با آقای خامنه ای هاشمی میگو الحمدلله که تموم شد، میلیون ها جمعیت ایران خیال میکردن قصه، کافی بود که ایشون یه الحمدلله تموم شد بگه. یعنی زود راحت میشه جو برگردون. از بیت امام به نسبت آمد بیرون که خودم کانده میکنم، نصف مردم گفتن ها پس امام بهش گفته. گاهی وقتا یه تک جمله در یه جا مسیر افکار را، کمان که در روزنامه هم میتوره، یه کلمه روزنامه نویس اضافه میکنه، میلیون ها قضاوت برمیگرده. مثلا ببینید، اسرائیل به لبنان حمله کرد، اسرائیل به لبنان حمله کرد، یک جو حال یه کلمه دیگه، اسرائیل متقابلا به لبنان حمله کرد. یعنی یه کلمه یه متقابلا اضافه میکنه، جو برمیگردونه. پس یک برخوردهای تاکتیکی، دو نفر ظاهر الصلات را معاویه فرستاد، گفت بروید چند کیلومتری امام داره میاد، ملاقاتی بکنید، ولی وقتی برمیگردید جوری کنید که اطرافیا خیال کنن قصه صلح. اینا برنامهشون انجام دادن. وقتی برنامه انجام دادن تمام این نیروها رفتن. ها 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 امامو تنها گذاشتن. یک نفر دیگه پولی گرفت ضربتی بزنه به امام، رفت از عقب شمشیر زد، پای امام بریده شد. البته قطع نشد به کلی ها، ولی گوشت بریده شد. امام با پای بریده خودشو به جبهه کشوند، تشریف آوردن جبهه. خب تا اینجا بازم نمیگیم چرا صلح کرد. تا اینجا ثابت کردیم که لشکر معاویه بیشتر بود. شما بگو امام حسین هم لشکر یزید بیشتر بود، اونا کم بودن، امام حسین هم کم بود. امام حسن پاش قد شد، خب پاش قد بشه، باز اینا هیچ کدوم دلیل بر صلح نیست. چرا امام حسن صلح کرد؟ جمعیت کم بود، کم باشه، امام حسین برادرش هم کم بود، پاش بریده بود، بریده باشه، افسراش گول خوردن، گول خورده باشن، عده فرار کردن، فرار کنن. بالاخره چرا صلح کرد؟ تا اینجا معلوم. حالا اینجا که رسید، معاویه یه طرح پیشنهاد کرد، یک طرح پیشنهاد کرد و اون طرح این که یک ورقه فرستاد تحت عنوان صلحنامه. یه ورقه رو فرستاد پلوی معاویه مطرح کرد، بالاش هم نوشت صلحنامه. نوشت این جانب معاویه، این جانب معاویه حاضر به صلح هستم، به شرط این که 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 امضا کرد معاویه. یک صلحنامه را مطرح کرد، بالاش نوشت صلحنامه، من معاویه حاضرم صلح کنم، هر شرطی هم امام حسن میخواد چی؟ من قبول میکنم. من جلبشو خالی گذاشتم، مثل چک بی مبلغ میدن که میگن هر چی میخوای توش بنویس، یا چک بی تاریخ میدن میگن هر تاریخ خاصی برو بانک بگیر. چک بی تاریخ و چک بی مبلغ یعنی من به تو اطمینان دارم. امام حسن وقتی شرایط تو دید، معاویه یه صلحنامه مطرح کرد، گفت من صلح. حالا خوب شما حساب کنید، حالا معاویه ضمناً همونطور که تو عباراتم گفتم چهار تا امتیاز داشت. یکی برادر زن پیغمبر بود، زن پیغمبر ام المؤمنین، پس برادر زن پیغمبر میشه خال المؤمنین، یعنی دای مؤمنین. عنوانی که برادر زن پیغمبره یه عنوانی بود که مردم گول خورده بودن. دو، معاویه پیرمرد بود و صحابی بود و باسواد بود. پیرمرد بودن کافیه برای که یه عده رو گول بزنه. شما الان خودت وارد یه مسجد بشی ببینی یه جوون پیش نمازه، الان اگر شما بریم مکه ببینی یه دختر 9 ساله اومده مکه، مکه هم بازه شده، یعنی حتما باید حاجی خانم یه تنگ سینه ای، حاجی آقا یه باد فتقی، یعنی اصلش یک پسر 16 ساله یه دختر 9 ساله یه بر مکه، شما خودت هم که حجت الاسلامی میگی مکه بازه شده. تیپ پیرمرد گول میزنه، صحابی پیغمبر خودش گول میزنه از اصحاب رسول الله، باسواد که بود آمد در شام گفت من کاتب وحیم، منشی پیغمبرم، و میخورد. الان اگر یه پیرمرد پیرمردی آمد گفت من آشپز شیخ مرتضی انصاری بودم، یک پیرمرد 150 ساله اومد گفت که من آشپز شیخ مرتضی انصاری بودم، خب بهش میخوره. اما اگر بنده بگم آشپز شیخ مرتضی انصاری بودم، برو بابا اصلش تو متولد نشدی. پیرمردی بود که آمد در شام، باسواد بود، پیرمردم بود، صحابی هم بود، گفت من منشی بودم، جا افتاد. پس منشی رسول الله عنوانه، ریش سفید عنوانه، دایی مؤمنین عنوانه، حفظ ظاهر و حیله هم عنوانه. این کارا رو داشت، زود به زود نمیشه کلکشو کرد. این غیر یزیده، یزید سال اولش بود زود میشه کلکشو کرد، اما چیزی که ریشه داره مشکله. خب حالا شما حساب کنید اگر امام حسن صلح قبول نمیکرد چطور میشد؟ اگر امام، خوب گوش بده اینجا یه خورده تیز بشیم، اگر امام حسن مجتبی صلح قبول نمیکرد تمام نیروهاش چی؟ وقت این نیروها هم نیروهای عادی نبود، امام حسن هم بود، امام حسین هم تو این نیروها بود، ابوالفضل هم بود، بهترین یاران بودن، خود امام حسن هم اسیرش میکردن و طویله. حالا یه لطیفه، یه تکی خورده بودن بنی امیه، معاویه دنبال پاتک بود، تکش این بود روزی که آمدن مکه رو گرفتن، جد معاویه رو گرفتن دادن به پیغمبر، پیغمبر گفت تو آزادی، تو آزادی. وقت ولذا در جبهه ها به بنی امیه، به معاویه و یزید میگفتن که یبن طلقا، یعنی ای کسی که بابات اسیر بابام بود و بابای ما بابای تو رو. این یبن طلقا تکی بود از طرف پیغمبر، معاویه دنبال پاتک میگرد، میگه اگر یه کسی بتونه امام حسن رو بره یه لحظه اسیر کنه بیاره پلو من، بعد من امام حسن اسیر را آزاد کنم تا بگم تو یبن طلقا هستی، یعنی تو رو من آزاد کردم. معلوم شد چیه؟ این مسئله هم بود که تکی خورده بودن که منتظر پاتک بودن. اینم یه لطیفه، لطیفه تاریخی دیگه داشته بود که تو این وسط دشمن خارجی هم داشت حمله میکرد از روم، که اگر خود مسلمان ها الان با هم جنگ میکردن از ناحیه سومی اصل کل بساط اسلام در هم پیچیده میشد. اینم یه مسئله دیگه، اینا همش دست به دست هم میده. حالا اگر امام حسن این صلح رو قبول نمیکرد چی میشد؟ امام حسین، ابوالفضل، همه بهترین نیروهای ذخیره چی؟ از بین میرن. یک، ما در کتاب لمعه بحث صلح داریم، در مفسود هست، قطب راوندی، اینا مدارک زیادی داره. اصلا کتاب صلح یکی از کتابهای فقه، سه شرط داره صلح کردن، بد نیست بدونید، شما این ایام همه تون روز صلح باید بلد بشید. شرایط صلح در اسلام: یک، لقلتهم متن لومعه. اگر مسلمان ها کم بودن چه دیدن اگر بجنگن همه تون بساطشون نیست میشه، آتش بس قبول کنن. اگر مسلمان ها کم بودن قبول کنن. ایران الان جمعیتش کم نیست. دو، او رجاء اسلامهم. اگر شما فکر میکنید که اگر آتش بس بکنی حزب بعث عراق ممکنه بیاد مسلمان بشه، میارزه که شما جنگ رو قطع کنی به امید اینکه اینا مسلمان. لقلتهم او رجاء اسلامهم، یا برای که ضعیفید میخواد تجد قوا کنید و ما الان اگر صلح کنیم اون شوری هم که جبهه داره از بین میره. نه، یعنی ما اگر صلح کنیم نه که زورمون بیشتر نمیشه، حضوری هم که داریم از بین میره. مثل ماشینی که دو ورداشته ترمز کنه دیگه راه انداختنش مشکله. بنابراین هیچ یک از شرایط صلح نیست. متن لومعه رو ببینید، کتاب صلحشو. لقلتهم، ما قلیل نیستیم که صلح کنیم، کم نیستیم. رجاء اسلامه، ما امید نداریم که اگر آتش بس کنیم بعد عراق بیاد مسلمون بشه. خیلی خوب، حالا اینجا شرایط صلح. اگر امام حسن اینجا صلح نمیکرد، خوب گوش بدید چی میشد. این ارتش قوی، این ارتش از بین میبردن. همه هم میگفتن ای امام حسن، تو که سرباز نداشتی، تو که پا نداشتی، او که گفت بیا صلح کنیم، او که ورق سفید امضا داد، او که گفت هرچی بگی من قبول دارم، چرا قبول نکردی؟ غیر از کربلا. کربلا میگفتن یا تسلیم و بیعت با یزید یا شهادت. در کربلا پیشنهاد آتش بس، حتی امام حسین پیشنهاد داد، گفت آقا تسلیم و بیعت نمی کنم با یزید، جنگ هم نمی کنی، خب میریم تو بر خودم. گفتن نه، یک از دوتا، بین سلت و زله، سله بیعت کن، زله معذرت، بین شهادت و بیعت. فرمود هیهات من نزله. پس در کربلا نگفتن جنگ نکنید، گفتن یا جنگ یا بیعت. امام حسین گفت یه چیز دیگه، نه جنگ نه بیعت، یه چیز دیگه، آتش بس. گفتن نه، پیشنهاد آتش بس اونجا از امام حسین شد، اما اینجا پیشنهاد. ولذا وقتی امام حسین رو کشتن، مردم یه ذره ذره وجدانش رو بیمار شد. حالا میشد بیعت نکنن، کشته هم نشن، خب امام حسین یه گروهی بره خودش باشه، توی بیابونی مزرعه زنده کنن. ولی اینجا اگر امام حسن این صلحنامه رو، اینم صلحنامه‌ای که سفید امضا داد، گفت هر چی بگی من قبول دارم، اگر امام حسن این صلحنامه رو امضا نمی‌کرد، همه دنیا و تاریخ مردم امام حسن رو محکوم می‌کردن. امام حسن سرباز نداشتی، یه افسرات فرار کرده بود، یه افسرات و فروخ خودشو، پا نداشتی، نیرو نداشتی، او گفت بیا، او هر چی میگفت قبول می‌کرد. وقت حال امام حسن چه کنه؟ امام حسین، امام حسن باید تو این چیزا، این چاله ها رو با یه جوری پر کنه، این صلحنامه رو یه چیزایی توش بنویسه که مرض مختلف، داروی مختلف، یعنی مردم نمیدونند. گفت بذار یه چیزی بنویسم تا معاویه پاره کنه، تا مردم بدونن که این قولش قول نیست. ای که ورقه سفید میدم میگم من حاضرم، هرچی بگی، هرچی بگم حاضری، هرچی بگم حاضری، خاطر جمع، بسم الله، به شرط این که یک، به شرطی که پسرت را ولی عهد نکنی. دید معاویه برنامهش اینه که پسرشو ولی عهد کنه. دو، به شرط این که مثلا لقب امیرالمومنین به خودت چی؟ ندی. به شرط این که شیعیان پدرم را محروم نکنی. به شرطی که حجر ابن عدی که دستور اعدام صادر شده اعدام نکنی. تمام شرطا رو امام حسن یه چیزایی نوش که از تصمیمات قطعیه بگید معاویه بود، یعنی اون چه معاویه جزء برنامه‌های قطعیش بود، ایشون گفت به شرط که نه نه نه، یعنی تو این صلحنامه همه آره های معاویه را نکرد. معاویه فکری بود چه کنه؟ از طرفی خودش گفته هر چی بگی قبول دارم، از طرفی یه چیزایی نوشته. بعد معاویه قصه جنگ آتش بس شد، معاویه رفت بالا منبر گفت ایها الناس، به شرطی که ناسزا و علی نگم، همون بالا منبر یه ناسزا گفت، به شرط این که حجر ابن عزیز اعدام نکنم، مأمورین برزید حجر بگید اعدام کنید. ورقه صلح‌نامه که 2 ساعت پیش خودش داده بود، خودش بالا منبر ورقه رو پاره کرد. 40 سال پیش سفید دای مؤمنین حفظ ظاهر، یعنی مردم مرض جهلشون چی؟ یعنی فهمیدن بنی امیه ناکسه. یکی از مرضها مرض نفهمی بود، با این چیزایی که امام حسن نوشت و مخصوصا امام حسن نوشت که او پاره کنه، گفت بذار یه چیزی بنویسم که این خودشو نشون بده. امام حسن مجتبی علیه السلام چیزی را نوشت تا او پاره کند، با پاره کردن اون مرض جهل حل بشه. مردم فهمیدن معاویه کیه. خب حال معاویه رو فهمیدیم بده، اما میگه میشه حریفش شد؟ مرض ترس، مرض جهل رفت، حالا چی شده؟ مرض ترس. وقتی مردم میترسن، یکی که رفت جلو تیکه تیکه شد، ترس از مردم کنده میشه. در کارهای انقلابی هم همینطوره، یعنی همه کارا اصولا یه بلندی آدم میخواد بپره تو استخر میترسه، یکی میره میپره، 2 3 خلاصه کار را به جا میرسن که این ترسو هم میره والا میاد جلو، اون میاد بره. خلاصش اراده افراد با اراده به افراد بی اراده هم اراده میده. امام حسین رفت جلو، ابوالفضل رفت جلو، علی اکبر رفت جلو، اسارت حضرت زینب، سخنرانی ها، یزره یزره مردم ترسو و بزدل و بی اراده هم. پس امت بی فهم بودن و بی اراده. مرض بی فهمیشونو امام حسن دوا کرد، مرض ها؟ حالا زنده باد امام حسن، زنده باد امام حسین. 3 سهم مال امام حسنه، 2 سهم مال امام حسینه، 1 سهم مال حضرت زینب. چطور؟ من اینو ای تو جلسه مثال میزنم. اگر الان شما خواستید به من یک کتکی بزنید، یکی از شما آمد و گفت آقایون امروز میخوایم به قرائتی بزنیم، نه 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 بدو. یه نفر میگه آقا بشینید، بشین ساکت، این شیخون بینید از او آخوندای کذایی، کذایی، اینم عکسش، اینم امضاش، اینم فوتوکوپیش، یک جوری یه سخنرانی که تمام آمار بدیای منو مستند برای شما گذاشت و چند تون ویدیو آورد، گناهان منو با ویدیو نشون داد، شما هی بود جهل شما را به بدی من با این سخنرانی و نوار و فوتوکوپی، جهل شما را نسبت به بدی من میکنه چی؟ علم. بعد وقتی شما روشن شدید که من آدم فاسقیم، بعد میگه بزنید، شروع میکنن زدن. شد؟ حالا اگر من کتک خوردم، بعد کتک خوردن اون 3 سهمش مال او کسیه که شما رو آگاه کرد. بنابراین امام حسن پارچه رو بنزینی کرد، بعد امام حسین کبریت زد، زنده بود اون که اول. اگر این چیزها رو امام حسن نمینوشت، گفت بذار یه چیزی بنویسم که معاویه تحمل بگید نصفشو نکنه، بذار یه چیزی بنویسم که تحمل نکند، بذار یه چیزی بنویسم که همه آرهاش نبشه، بذار یه چیزی بنویسم که خودشو رو کنه. چیزی را نوشت که این مواد همه بمب بود، چون بمب منفجره لازم نی دینامیت باشه. خود قرآن گفته من بمبم، قرآن به خودش میگه من بمبم، مگه بمب این نیست که منفجر میشه؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل، قرآن میگه اگر آیه ها بر کوه نازل بشه، لرأیته خاشعا عمای کوه، منفجر میشه. یعنی قرآن به خودش گفته من مواد منفجره هستم، که اگر این قرآن بر جبل نازل شه، لرأیته خاشعا متصدعا من خشیت الله، یعنی من مواد منفجر. یعنی خلاصه تو این چیزایی رو گفت که تحمل نکند، آراها نبشه، منفجر بشه، ورق پاره کنه، با پاره کردن ورق جهل مردم از بین رفت، مردم شدن آگاه. امت آگاه با مثل ماشین سالم، ماشین سالم با یه استارت روشن میشه. ولی ماشین وقتی هوا گرفته، ماشینی که هوا گرفته استارت میزنی، شوفرم میشینی، ولی چون هوا گرفته حرکت نمیکنه. این ها. پس صلح پیشنهادش از طرف معاویه بود. با این صلح دودمان بنی امیه وضعش و سیماش و آبروش از بین رفت. صلح امام حسن نقشش خیلی زیاد بود. بعد از صلح آمدن افرادی به امام حسن میگفتن السلام علیک یا مذل المؤمنین، سلام بر تو ای کسی که مؤمنین را ذلیل کردی. امام حسن در روایت بهار میگه من ذلیل نکردم، اگر من صلح کردم صلح من مثل سوراخ کردن کشتی خضر بود. موسی و خضر تو کشتی نشستن، خضر کشتی رو سوراخ کرد، موسی گفت کشتی رو سوراخ کنی آب میاد توش، همه ما غرق میشیم. فرمود جلو به رامون یه شای هر کشتی سالمو میگیره، بذار من سوراخ کنم که دل از این کشتی بکنم. گاهی وقتا انسان باید یه برنامه داشته باشه برای که امت را نجات بده. و اما زمان ما الان مسائلی که مطرحه، شما الان تو این ماهه هر جا بروید، هر جا سخنرانی بکنید، یکی از مسائل جنگ و صلح. آقای روحانی عزیز، چرا صلح نمی‌کنید؟ ممکن که سوال کنه. شما متن لمعه رو یادت نره. یجوز الصلح با چند شرط. یک، لقلتهم او رجاء اسلامهم او برای تجدید قوا. و ما تجدید قوا نمی‌خوام بکنیم. اتفاقا اگر آتش بس کنیم قوامو تحلیل میره، قلیل هم نیستیم، رجاء چیز هم نداریم، اصلا شرط صلح نیست. و نخه و ما در اسلام داریم که اگر و ما در اسلام داریم که اگر دو گروه با هم می جنگن، یا بعثیان یا غیر بعثی، اگر بعثیان که امام فرمود ما بعثی‌ها رو مسلمون نمی‌دونیم، و اما اگر مسلمونیان، در فقه ما مسئله هست که اگر دو گروهی با هم می جنگن و یه گروه مسلمونه، قرآن گفته مسلمون کشی هم طوری نیست. فَإِنْ بَغَتْ اِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرْ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي. چی گفته فقط کشته ماله؟ کفاره. هر مفسد فی الارض باید کشته بشه. خیلی خوب. این و در ثانی نهج البلاغه سه شاخه هست. اول نهج البلاغه خطبه. خطبه ها بیشتر مربوط به معارف دین و اصول عقایده. یک سوم نهج البلاغه معارف اسلامیه. وسطش سیاست نامه هایی که حضرت علی به استاندارا و فرماندارا می نوشت که باید برخوردتون با حکومت داره دیتو باشه. خطبه ها یعنی اصول عقاید، معارف. نامه ها یعنی مسائل سیاسی، نصیحت یعنی اخلاق. اول نهج البلاغه خطبه هاست، وسطش نامه ها. نامه ها 77 نامه. در نامه هشتم نامه می‌نویسه به جریر، امیرالمومنین به جریر نامه می‌نویسه. جریر یه آدم حزب الله بود که بعد ضد انقلاب شد. نامه می‌نویسه به جریر، جریر که برو بجنگ با معاویه. اما حرب مجلیه او سلم مخزیه. حرب مجلیه یعنی یا چنون بجنگ، مجلی یعنی جلای وطن کنه، یعنی همچین بجنگ که معاویه وسطشو جمع کنه. یا حرب مجلی یا سلم مخزی. مخزی از خزیه، خز یعنی دماغش باز. یا جنگی که بساطشو برداره یا صلحی که دماغش به خاک مونده بشه. حرب مجلیه سلم مخزیه در نامه هشتم. و اما یک آیه یه که علی تهرونی خیلی میخونه ای روزا، آیه اینه و این جنحو لسلم فجنح لها. جنحو جناح، جناح یعنی بال، یعنی اگر دشمن بالشو باز که برای صلح تو هم بالتو باز کن. و این جنحو لسلم فجنح لها، یعنی اگر اون آمدن صلح کنن تو هم صلح کن. این آیه، ولی خب آیه داریم اگر صلح قبول کردن قبول کنید، اما این مال صلح ابتداییه. اما صلح تحمیلی ایایشه. قرآن درباره صلح ایتو میفرماد، میگه که فلا تهنو، فلا چی؟ تهنو. تهنو از وهن یعنی شل نشید. فلا تهنو و تدعو و تدعو الاسل ای تدعو عطف به تهنوه. همینطور که لا سر تهنو در میاد لا سر تدعو، یعنی وهن نگیردتون، شل نشید. ولا تدعو، لا تهنو ولا تدعو الاسل، یعنی دعوت به صلح هم نکنید. و انتم الاعلام، و انتم ال یعنی شما، نمیگه و انتم الاعلام فی الاخره. آخه گاهی وقت دادم میگه فی الاخره، مثل ان اکرمکم عند الله، نمیگه و انتم الاعلام عند الله، نمیگه در قیامت و پلو خدا. و انتم الاعلام حتی در دنیا، حتی در دنیا اگر پاکار وایسید و انتم الاعلام حتی در دنیا. والله معکم، والله معکم، خدا با شما. ولن یترن، ولن یترن اعمالکم. یتره مثل یعده، از وتره، وتر یعنی تک، و شفع و الوتر، وتر یعنی تک. ولن یتره اعمالکم یعنی تک نمیذاره خدا اعمال شما را، یعنی خدا اعمال شما را بی نتیجه و رها و تک نمیذاره، یعنی این عمل شما جفت میشه با نتیجه، وتر نیست، رها و ترک نیست. پس اگر صلح طبیعی بود او آیجشه، ان جنحوا للسلم فجنحنا. اگر صلح از وهن بود میگه نه 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 نه، وهن سستی به خرج ندید و دعوت به مسالمت نکنید، شما در همین دنیا هم بالاترید، خدا با شما. هر یکی هم ولن یتر اعمالکم. مسئله جنگ و صلح رو زیاد مطرح خواهم کرد. من از این که هفته آینده برنامه هست مربوط به حج که با تهران باشم، پنجشنبه نمیتونم بیام. شب جمعه بعدش فیلمای مارمزون رو داریم پر میکنیم، چون ما ماه رجب مطالعه میکنیم، ماه شعبان فیلم برداری میکنیم، ماه رمضان پخش میشه، ماه شوال فراموش. حالا این برنامه چند سال ما بوده. ماه رجب اینجا مطالعه شد الحمدلله، ماه شعبان هم میخوایم فیلم برداری کنیم، روزی دو سه فیلم هم داریم، چون ماه رمضان گاهی وقتا شرایط یه جوریه که نمیشه فیلم برداری کرد، یا روزا آدم به هم میخوره، یا برق میره، نمیدونم. فیلم تلویزیون آدم باید قبلا پیش داشته باشه، مثلا یه زنبور صورتمونو بگزه دیگه نمیشه بیام پشت دوربین. یه مرتبه سلمونی اشتباهی صورتمونو کجش کنه دیگه نمیتونیم بیام پشت دوربین. بنابراین تا زنبور نگزه دستمون و تا برق نرفته، ما همیشه قبلا فیلمای همیشه چند سالی که بوده قبل از ما روز فیلم برداری میکنیم. هفته آینده سمینار حجیه که من باید باشم تهران. هفته بعدش هم ماه شعبان شروع میکنیم فیلمای مارمزون رو پر میکنیم. هفته بعدش هم مسافرت هند داریم. بنابراین هفته بعدش هم شما تعطیل میشید. این سه هفته دو تا برنامه داریم، یکی اینجا داریم، یکی برنامه برای طلاب خارجی. طلاب خارجی رو که حتما و الزاما میگیم که برادرم آقای وحیدی برم. اینجا هم اگر خواستید، آقای وحیدی از افرادی است که من استفاده علمی خیلی ازشون کردم و ماه رمضان و تابستون جلوه برادرها هر کدوم مناطق سردسیر هستید که خوب میتونید مطالعه کنید. افرادی هم که مناطق گرمسیر هستید بالاخره صبح زود میشه، این صبح بعد از نماز خواب چیز بدیه و حتی ماه رمضان را درباره اهمیت علم همین بحث که میگن که حتی شب ماه رمضان سحرش هم سراغ علم بروید. و ما آقا دانشمند کم داریم، ملا کم داریم. شما حساب کنید نه ماه مثل همه، مثلا شوال، ذی‌القعده، ذی‌الحجه، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی. از شوال تا جمادی الثانی نه ماه مثل همه. سه ماهش مهمه، یکی ماه رجبه، یکی ماه شعبانه، یکی ماه رمضان. باز تو ماه رمضان شب قدرش خیلی مهمه، شب قدر سحرش خیلی مهمه. یعنی در سال نو ماش که مثلمه، رجب و شعبان و رمضانش مهمه. تو رجب و شعبان رمضان رمضانش مهمه. تو رمضان شب قدرش مهمه. تو شب قدر سحرش مهمه. میپرسن سحر شب قدر چه کنیم؟ میگه چیزی یاد گیر. علم. بنابراین سعی کنید هفته ای دو سه کتاب مطالعه کنید. این که بعضی افراد من تعجب میکنم. مثلا فرض کنید یه هفته میره پدر و مادرش رو ببینه. خب پدر و مادر دو نصف رو رفته دیدی بسه. اینطور. ها؟ نه، بر نگرد. همونجا مطالعه کن. ماش دیدیم کتابی نوشته شده تحت عنوان 5 دقیقه های قبل از غذا. افرادی بودن که میشستن غذا بخورن میدن 5 دقیقه طول میشه تا غذا بیاد. تو همین 5 دقیقه مطالعه میکرده و چیز یادداشت میکرده. و من بعد یادداشته 5 دقیقه قبل از غذاشو چاپ کرده یا کتاب شده. یه مقداری بیشتر مطالعه کنید. و اگر ما مطالعه کنیم کمبودامون حل میشه. یعنی اگر شما باسواد باشی رانندگی هم بلد نباشی طوری نمیشه. ماشین راننده هم ماشین هم هست، ملا کمه. یه خورده مثلا به مثال اصلی برزیم. اگر ما قرآن و حدیث بلد نباشیم زشته، اما اگر روزنامه خبر نداشت بشیم زش نیست. الان بنده 7 ساله تو تلویزیون هستم. اگر بگم سالی 2 ساعت روزنامه نمیخونم باور کنید سالی 2 ساعت روزنامه نمیخونم. هیچ کس نمیگه قرائتی معیوبه. اما اگر آیه و حدیث بلد نشم معیوبم. آخون اول باید آخون. البته اطلاعات روزم خطبه های نماز جمعه تهران باید گوش داد. تیتر روزنامه رو هم خبر داشته. خلاصه اخبار رو باید گوش بده. فیلم نشینید ببینید. ما گاهی وقتا مثلا میبینی خودمونی ها گاهی مثلا میشینن پینیکون بینن، نخودی بینن، کلاس موشار بینن، نمیدونم فرسین میشینن سریال میبینن. یه خورده عمرتون حرام میشه. یه خورده از عمرتون بیشتر استفاده بشه. در انتخاب ماه رمضان هم هر کس قولتون داد همونو قبول کنید. اصلش بره خودتو برنامه نزید. اونجا برم مهمتره، اونجا برم شهره، اونجا برم دهه، اونجا مسجد دم خیابونه، اونجا مسجد تو کوچه. هیچ حساب نکنید. اگر خدا خواسته باشه عزت بده از تو کوچه عزت میده و اگر خدا خواسته باشه عزت نده از تو خیابون هم عزت نمیده. اینا همه شرکه. یادم نمیرم ماه رجب رفته بودم اردبیل زمان طاغوت، ممبرم گل کرد دعوتم کردن برم آرامزون. وقتی اومدم قم بعضی از بزرگان میگفتن آقا رجب رفتی ممبرت گل کرده دیگه آرامزون رو، به خاطری که دیگه آرامزون رو، به خاطری که رجب گل کرده دیگه آرامزون. آخه دو یه جا که رفتی گل کرد دیگه. گفتم چرا؟ گفتی از در روانشناسی آدم همین که رفیه جای خوب شد دیگه مرتب. اینا بی خودیه. خلاصه ما همون آرامزون هم رفتیم اردبیل. او آقایی که میخواد خیلی مهم بشه رفت اهواز. من از اردبیل تلفن کردم به اهواز، احوالشو پرسیدم. بعد پرسیدم چند نفر میان پا سخنرانید؟ گفت 12-13 نفر با ستونا به قول اینا. اینا یه چیزای وهمه. آرامزون هر که گفت بیا بیا. افرادم چشمنی حساب نکنید. چه اگر یه کوچولو اومد 13 ساله تحقیرش کنه از کجا؟ یه وقت میبینی همین 13 ساله رجای آینده، یه وقت میبینی دکتر بهشتی آینده. ما چه میدونیم چی چیه؟ بنابراین تحقیر نکنید. گاهی وقتا یک آزاده پشو بیا. آره پشو او کوچه هم بیا اینجا. یه وقت پا منبر آدم 100 تا آیت الله نشستن، 100 تا تاجر، یه همچین آقازاده هم نشسته. آدم همش میگه که حالی که اینا نشستن از او بالا حرف بزنم. و حالی که اونی که مطلب میگیره این مخ از مخ 40 ساله بهتره، از مخ 70 ساله بهتره، از پولدارا بهتره، از زوردارا بهتره، از ملاها بهتره، چون خیلی آمادگی داره. هر چیش بگی میگیره، همش گیرنده. شما از اینا غافل نشید. اگرم یه وقت بردن تو مسجد صلوات و حجت الاسلام پیش نماز شدید، خودتون بچه‌ها جمع کنید یه کلاس قصه برینا شروع کنید. اگر یه قصه گو خوبی بشید 268 تا قصه قرآن رو باید یه دوره تفسیر ببینید. اینا رو یادتون نره. و متاسفانه ما اینا رو فراموش کردیم. ارزش اینا دارن و اون که فراموش شده اینا هست. ببخشید. یادتون نره کلاس بچه‌ها، کلاستون و ممبرتون بیش از 40 دقیقه طول نکشه. همینطور که میگن در نماز جماعت مراعات اضعف مأمونی بکنید، در مصیبت هم مراعات اضعف مأمونی بکنید. گاهی وقتا چراغا رو خاموش میکنه، هی میخونه به موسی بن جعفر یه روزه، موسی بن جعفر به علی بن روز رضا، یه علی بن موسی رضا. آقا جون خسته میشن مردم. بابا روزه 5 دقیقه، روزه 10 دقیقه. من یادم نمیره یه جا روزه خونی بود، یه کسی نامه داد من، گفت آقا این مقدار که تو حال داری ما حال نداری، این مراعات اضعف مأمونی رو باید بکنیم. یکی دیگه این که حرف حسابی هم بالا منبر بزنید، بیان ها رو عوض نکنید. گاهی وقتا آدم عبارت پردازی میکنه، بالا منبر حرفاش تهی کشیده، هی داره عبارت میگه، 60 یعنی 2 30، 60 یعنی 3 20، 60 یعنی 50 و 10. چی میگی؟ همین تو بگو 60 دیگه. این از فضیلت، این از شرافت، این از مردانگی، این از فتوت. این حرفا تهی کشیده داره هی. آقا حرفتون شد بیفاین. علتی که منبرامو نمیگیره علتی اینه که چیزی مردم یاد مردم. حرف حسابی دوت کلمه. یه عوام رسید به یه طلبه گفت اینا چیه زیر دستت؟ گفت رسائل و مکاسب و کفایه. گفت دور انداز، حرف حسابی دوت کلمه. البته خیلی عوام بود، من با عوامی نیستم، اما خیلی ساده حرف بزنید، طبیعی حرف بزنید. وقتی سخنرانی میکنید به همه نگاه کنید، قشنگ نگاه کنید، تو قشنگ نگاه کنید. اینطور نباشه که همشو توجه به یه گروه داشته باشید. میگه میبینید چه جور، ما دیدیم یه کسی از در مسجد برگشت، گفتیم چرا برگشتی؟ گفت این آقا همشو توجه به فلانی داشت. همه رو یه جور ببینید، به همه یه جور سلام کنید. در مهمونی‌ها که میرید مواظب باشید، در پذیرایی‌ها مواظب باشید. مردم آقا نامه به من نوشته یه کسی که آقای غلطی فلان شب که تو تلویزیون سخنرانی می‌کردی تو که انگوشت دهی همچمچی می‌کردی، هدفت چی بود؟ هدفی نداشتم، داشتم همتون نشسته بودم تو که پام تکو می‌خورد. اینطوری یه کسی دیگه نامه نوشته آقای غلطی شما که میگی قرآن احترام داره، چرا خودت وقتی می‌خواستی قرآن رو یه دسته بالا کردی؟ قرآن رو میز بوده پشت تلویزیون، وقتی من مثلا قرآن می‌خواستم بردارم گفتم حالا یک آیه از قرآن، وقت با یه دست بزن. گفتم اجازه بده من یه آیه از قرآن برات پیدا کنم. میگه چرا یه دست بزنی؟ باید همچی کنی. اجازه بدید من یه آیه با قرآن پیدا کنم. یعنی مردم دقت دارن که شما قرآن یه دسته بالا کردی یا دو دسته. نامه به من نوشته شما چرا یه بار تو سخنرانی گفتی زنها هم، زنها هم یعنی چه؟ معنا دینه که اول مردا بعدم زنها هم. چرا کلمه هم گفتی؟ باید بگوی زن و مرد، نباید بگی که مردا که فهمیدن زنها هم. زنها هم یعنی چه؟ یعنی فهم زنها یه خود عقب‌تره. یه کلمه هم میگم نامه می‌نویسه. به قدر این مشکله، منتها من و نامه برام می‌نویسن، شما گیرت نمیارن بعد بنویسن، ولی ذره ذره کارات زیر نظره. خیلی مشکله. راست میگی، من دگمشو گم کرده بودم، رفتم دکان خیاطی گفتم دگمه سفید بده خیاط دوخ برم. بله درسته. کجا؟ نه یه قبا خوب دارم تو تلویزیون. آقا جون علی حال من که نمیگم من خوبم، که من میگم شما خوب شید. بله اینا یه چیزایی که خیلی ظریف است و خیلی مردم دقیقن. عرض کنم به حضور جناب عالی که اگر در یه جا رفتید دوست روحانی بود، بشین بگو کارا تقسیم کنید، آقا شما کیسه‌شو بکش من صابونشو میزنه، یا من خشکشو میدم شما سنگپاشو بده. یه جا نمیشه که همه بریمیم خلق الخلاق و قدرته و نشره. بابا جون یه کسی معلم آخونده بشه، این معلم زنها، یکی معلم مرد. من خودم سال اولی که آخوند شدم کاشون تو مسجدمون، من نگاه کردم دیدم که همه رقم آدمی هست، همه رقم آدمی رو نمیشه بعدش هم همه حرف بزنن. اینا من تکرار مکرراتم هستن، ولی دیگه حالا چیزی هم دیگه ندارم بگم. یه کسی که میره منبر یه مطلب برای همه میگه، این مثل یه کیسه کشیه که تو حمام هر کی میاد صابونش میزنه. خب این درست نیست. هر کی میاد صابونش، یکی باید بزنه دوش، یکی باید خیس بخوره، یکی باید کیسه بکشه. یه افرادی هستن که 21 میخوان الغوث الغوث زار زار میخوان گریه کنن، 4 تا بچه چون سینما تعطیل نمیشه اومده مسجد، همینا یه الغوث الغوث میگه، او گریه میکنه، چراغا رو خاموش میکنه، اداره جمع میکنه. یه جوری کنید که اونها هم به فیض برسن. جلسه رو یا آخوندا مختلف بشن، بگن آقا شما مطالب مربوط به خانوما بگو، او برای بسترا بگه، او برای بارداریا بگه، او برای ادریا بگه، یا لااقل بگید بسم الله الرحمن، بنده 40 دقیقه منبر هستم، 40 دقیقه 10 دقیقه میخوام برای آقازاده صحبت کنم، بعد خطاب کنی به آقازاده، یه قصه برای آقازاده بگو، بگو مخلص شما هستین، بعد برای بازاریا، دو تا حدیث برای بازاریا، بعد دو تا به حدیث برای ادریا، یه جوری بشه که حق همه از بین، حق همه حفظ بشه. و اما در این که چجوری مطالعه کنیم، اینو فعلا من راهی ندارم، حالا راه خاصی ندارم، عمده اینه که فعلا کتاب اصول عقاید باید مطالعه کرد. کتاب اصول عقاید فارسی، چند دوره کتاب اصول عقاید فارسی داریم، یکی خود من نوشتم، یکی آقای ریشری نوشته، یکی آقای مکارم نوشته، یکی آقای صبحانی نوشته، یکی مرحوم شهید مطهری نوشته، یکی هاشمی نژاد، مرحوم هاشمی نژاد نوشته، یکی مؤسسه راه حق نوشته. اینا دورهای اصول دینه، تو هر کدومم یه چیزی هست که تو دیگری نیست. یعنی ایتونی که شما بگی که کسی که تفسیر المیزان مطالعه کنه، تفسیر نمونه چیزی توش نیست، صدها مطلب تو نمونه که تو المیزان نیست، چون خود من دستم تو کاره. ایتونی که بگیم که استاد علامه طباطبایی چیزی نوشته، پس دیگه علامه چه حرف حسابی داره؟ همیشه هر شاگردی حرف استادش داره، یه چیزایی هم خدا به ذهن خودش. یعنی همین صلح امام حسنی که من گفتم، شما اگر بری بگی حتما هم یه چیزی از خودت حساب میکنی، اینطوری نیست. بنابراین هر کتابی اینا رو مطالعه بفرمایید. و کتاب عربی حق الیقین شعبر نسبتا خوبه، و کتاب عربی اصول عقاید من از لابلای روایات بود انتخاب، دلائل الصدق خوبه. عرض کنم که هر کدوم حالش رو داشته باشید، بعضی بحثای کشف الارتیاب خوب کتابیه، القدیر خوب کتابیه در بحثای امامت. عرض کنم عمده تیزی، آقا تیزی غیر از علمه. گاهی وقتا یه کسی هزار تا بیل داره نمیتونه باش کتک کاری کنه، گاهی هم یه کسی کارت بازی کرده انگوشی همچی میکنه، همچی میکنه طرف میفته. مثلا اینی که شما آقا چه چماقی دست گیریم، وسیله یه بخشه، هنر شما مهمه، گاهی وقتا هنر مهمه. کتاب من خودم در تاریخ مطالعه ندارم، من چند تا چیزی که بلد نیستم، یکیش تاریخه. صلح امام حسن رو عرض کنم به حضورتون که صلح الحسن هست که آقای خامنه ای ترجمه کرده هست، در بهار درباره صلح امام حسن روایت هست، و در راه حق هم هست. دیگه حال فعلا چیزی به ذهنم نمیاد، من ندیدم. خب دیگه کاری ندارید که یه حدیثه رو بعد عید دیدم، نمیدونم گفتم حضرت علی فرمود والله خیلی مهمه، من اینو تازگی یه حدیث دیدم، خیلی حدیث مهمه، الله اکبر. به امیرالمومنین گفتن چقدر عبادت میکنی، حضرت علی قسم فرمود، فرمود والله قسم، والله حضرت علی غیر والله مانه. یه بار امام سجاد بهش گفتن یا والله بگو یا 4000 درهم باید بدی، 4000 درهم داد که یه والله نگه. گفت بابا میگفتی 4000 درهم نمیدادی، گفت یه والله یا راست گفتن هم باید آدم زود مصرف نکنه، والله خیلی مشکل گفتنش. امیرالمومنین ازش میپرسن چرا قدر عبادت میکنی، دو مرتبه میفرماد والله قسم، اگر بدونم یکی از کارام قبول شده باشه دیگه اقدر کار نمیکنم، والله قسم اگر بدونم یکی از کارام خدا قبول کرده دیگه دست از کار میکشم، اما نمیدونم. خیلی مهم مثلا حضرت علی طوری. اینه که کارهایی که ما میکنیم، نمیدونم تو یاد داشتم هستم، همین بعد از چیزه دیدم یادم هم هست که یه عده از طلبه بودیم، تا این حدیث رو فهمیدیم یکی از طلبه ها جیغ زد گریه کرد. خیلی حدیث مهمه که والله قسم، والله قسم، دو مرتبه در یه حدیث حضرت علی میگه والله قسم، اگر بتونم یکی از کارامون خدا قبول کنه بسش میکنم. نمیدونیم کدوم ها قبوله، یه وقت میبینی عمری آدم کار میکنه به خیال خوب، بعد پرده ها کنار میرم نه این تو نیست. وقت روز قیامت هم خیلی روز حسرت عجیبیه، حالا نمیدونم شما این کارو کردید، شما گاهی عمامتو میشوری با زحمت میندازی رو تناب خوشه، باد میاد میدرده تو خاکستر. گاهی وقتا ما فیلم پر میکنیم آخرش تلویزیون میگه آقا لطفا فیلمت خراب شد دو مرتبه بیا پشت دوربین. با تمام حرفا رو مثل که آدم یه ضبط صوت میذاره آخرش منو ضبط نشده دکمش اشتباهی زده، حالش گرفته میشه. یک مرتبه روز قیامت آدم حساب کنه تمام 70 سالش ضبط صوت روشن نبوده، همش نوار خالی پر شده. اینه که تو قنوت نمازتون این دعا رو بخونید. را دارم چون وضع مالم از شما بدتره، چون یه چیزی به من گفت تو اگر خدا خواسته باشه ببردت جهنم باید یواشکی ببردت جهنم. چون خانم گفت این بود که تو تلویزیون ایران بره ما میگفت خدا و پیغمبر، اینم خراب در اومد. یعنی یه کسی که معروف از جهنم بشه این دیگه خود رسواییش بدتره. یعنی گاهی وقتا ما رو باید بگیم خدایا جهنم که هیچی، اصلا یواشکی ببرمون دیگه. حالا این طوریه. یعنی الان من خواسته باشم تو خیابون قم شلاق بزنن تو یه نفر عادی حسابش فرق میکنه. یعنی من قبل از اونی که درد شلاق بچشم درد استیزاه و رسوایی رو میکشم و روز رسوا و لذا حدیث خونسا توتعگران نابود بفرما. رجب ها میاد و میره و ما نیستیم، شعبان ها و رمضان ها میاد و میره و ما نیستیم. خدا یا روز قیامت روز حسرت و خسارت و روسیای ما قرار نده.